شراف هم انقدر با شاه داشته، با پهلوی ها داشته. این شخص های شما میدونید در دوره ششم هر وکیلی باید طبق قانون اساسی قسم بخوره. این شخص آخر در دوره ششم حاضر نشد برای به رضا شاه به قسم بخوره، چون در قسم هست که شاه هم وفادار باشه. و اصلا ما ندونستیم در دوره 14 و دوره 16 چه کار کرد. طبق اصل 11 هم قانون اساسی وکلا باید قسم بخورن. در دوره 16 وکلای تهران که انتخاب شدند مدتی بعد از اون که مجلس تشکیل شده بود معرفی شدند، اونها دیگه قسم خورده بودند. و اینجا گفتند خب اینها چجوری قسم بخورن؟ گفتن برن پیش هیئت، در جلسه هیئت مدیره باشه، ده گفتن در جلسه علنی باشه، بالاخره سنبل کردن موضوع. شخصی که حتی قسم نخورده بعد از سی تیر این شخص قرآن مهر کرد، پشتشم نوشت که اگر قانون اساسی عوض میشه و به من بگم بیا و رئیس جمهور بشه اینا، من حاضر نیستم، من به قانون اساسی مشروطیت حاضر نیستم خیانت کنم. این فرستاد برای شاه. همه من گفتم به 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 این که ببینید این وفاداری به شاه. نه، این شخص اینه نوشته بود که اگر وقت این نظیر 28-25 مرداد اومد و این شخص گذاشتن رئیس مملکت و گفتن بیا رئیس جمهور بشو، بگه نه من قسم خوردم که قانون اساسی عوض نشه، من حاضر نیستم رئیس جمهور بشم چون قسم خوردم. خب چه کار کنم؟ شاه حاضرم بشم. قسم خورده بود رئیس جمهور نشه، ولی قسم نخورده بود که شاه نشه. خب این شخص از همون ابتدا دشمن شاه بود. گفت که اشرف به من در زمان که اینجاست به من نمیدونم علیه من فعالیت میکنه. شاه گفت بره. گفت مادر شاه. گفت شاه گفت مادر من بره. برادرهای شاه گفت همه برن. آخر دفعه گفت خودت هم باید بری. خب نهم اسفند 1331 خواست بره که مردم جمع شدن جلو کاخ سلطنتی نگذاشتن بره. بعدش چی شد؟ ای آقایی که میگی اختلاف نداشتن با هم علاقه داشتن، برو بخونم تاریخ اگرچه هیچ آگاهی نداری. در قبل از 30 تیر 1331 شاه رئیس فرمانده کل قوا بود، وزیر جنگ شاه معلوم کرد. این وقتی که میخواست دولت معرفی کنه گفت وزیر جنگ خودم. شاه گفت من باید تعیین کنم. فوراً استعفا داد که اون سی تیر به وجود اومد. سی تیر در اثر اختلاف مصدق با شاه به وجود اومد برای وزارت جنگ. بعد از اون مرتب گفت من با شاه نمیتونم. یک هیئت از طرف مجلس معلوم شد، هیئت 8 نفری که برن اختلافات شاه و مصدق بررسی کنن. این هیئت 8 نفری مشهور گزارشش، گزارش هیئت 8 نفری. این هیئت گفته بود چند تا نواد قانون اساسی رو نوشته بود که اینها رو باید هر دوتا هم شاه هم دولت هم مصدق اطاعت کنند. اما مصدق یک حرف چرت و غیر قابل قبول گفت و او گفت این قانون، این گزارش در مجلس مطرح و تصویب بشه. وکلای مجلس گفتند ای آقای مصدق، در مجلس چیزی میتونه مطرح بشه که مجلس اختیار داشته باشه اون رد کنه یا قبول کنه. مواد قانون اساسی اگر در مجلس تصویب مطرح شد و وکلا رأی دادن نه، آیا قانون اساسی رد شده، این قابل طرح نیست در مجلس، گفت نه باید طرح بشه. و این اختلاف آخرش منجر شد به اون رفراندوم و اون دوارد. حال چطور شد که این آقا اختلاف نداره با شاه؟ آخر بی اطلاع، آقای بی اطلاع، چرا خودت نشون میدی که من از تاریخ اطلاع دارم؟ آقا من آمدم اینجا، من که لبه تیغ حمله متوجه مصدق کردم، میگن از روزی که رضا شاه بزرگ، هنوز رضا خان سردار سپه بود، کودتا کرد، اولین خیانت مصدق این بود که قرارداد آرمیتاژ اسمیت، یعنی میلیارد 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 که الان قیمتش هست، به مورد اجرا گذاشت. اگر که بلد نیستی، کتابی من نوشتم به اسم قرارداد بسیار زیانبخش آرمیتاژ اسمیت، این بخون تا ببینی که خیانت مصدق چی بوده. بعدش در همین زمان قوام السلطنه بود این قرارداد. بعد ایران قراردادی بست با استاندارد اویل، قرارداد نفت، همین مصدق با خیانت کرد و کاری کرد که کابینه قوام السلطنه سرنگون شد. یعنی قرارداد، چون انگلستان نمیخواست اون قرارداد اجرا بشه، مصدق اونم از بین برد. مصدق یکی از افتخاراتی که دوستانش همش میگن اینه که مصدق طرحی داد به مجلس در زمانی هنوز جنگ تموم نشده بود که تا پایان جنگ به هیچ دولتی ایران امتیاز نده. این وقتی بود که اون نماینده شوروی کافتارادزه آمده بود ایران و میخواست قرارداد ببنده. شما همه هم خوشحالی میکنن که به 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 مصدق با نگذاشت قرارداد نفت با روسی بسته بشه. دوستان نمیدونن که این چقدر به نفع ایران بود و چقدر دولت انگلستان با این قرارداد بخواهد. خب سوال میکنه چرا به نفع ایران بود؟ بله، در جنوب کارگران شرکت نفت انگلیس ایران در حلبی آباد و حسیر آباد زندگی میکردن، اما دولت روسیه میخواست در شمال ایران یه شرکت نفت درست کنه و تون ادعا میکرد که من طرفدار کارگر هستم و کارگران در روسیه در بهشت زندگی میکنن، میخواست یک سمپل، یه نمونه در ایران از این بهشت درست کنه. یعنی دیگه اون کارگرانی که روسیه در شمال استخدام میکرد دیگه در حسیر آباد و حلبی آباد زندگی نمیکردن، حقوق کافی بهشون میداد، برای که میگفت من طرفدار کارگر هستم، ساخونه و زندگی و اینها بهشون میداد. اون وقت چی میشد؟ اون وقت دیگه کارگرای حلبی آباد و حسیر آباد نمیکردن، میرفتن در شمال در اون. پس این به نفع ما نبود که مصدقی کار کرد. خیلی خوب، بعدی آقای مصدق اومد گفت آقای قرارداد رضا شاه قرارداد استعماری این انگلستان میخواسته. بعد پیچی اوزار درست کرد تا روز قبل از اون که به شاه تیراندازی شد در سال 1327، یعنی تا این تیراندازی به شاه 15 بهمن بود در 1327، تا روز قبل اون عباس اسکندری و اون مهندس زدی خائن و اینا همه علیه قرارداد اقدام کرده بودند. همین قراردادی که آقای مصدق میگفت اگر که این لغو بشه ما نمیدونم چقدر میلیارد استفاده میکنیم. این آقای مصدق میگفت بعد رسوندن قرار وضع به اونجا که قرارداد لغو کنن. همین روز، همین روزی که من میگم روز 14، دانشجویان فریب خورده و بازاریان جلوی مجلس تظاهرات کردن علیه قرارداد رضا شاه. آقای سردار فاخر آمد سخنرانی کرد، بهشون گفت شما تشریف ببرید، در اولین جلسه‌ای که تشکیل خواهد شد ما این قرارداد لغو میکنیم. اینا که من میگم اینها دروغ نیست، درست عجیبه، ولی اینها دست در تاریخ. گفت روز جلسه بعد کی بود؟ یک شنبه. این پنج شنبه بود. روز جمعه تیر زدن به شاه، اگر شاه کشته میشد روز یک شنبه قرارداد لغو میشد، قرارداد رضا شاه. قرارداد که لغو میشد ایران برمیگشت به قرارداد دارسی. اون وقت انگلستان صدها امتیاز که از دست داده بود دو دفعه به دست میآورد. یعنی قرارداد رضا شاه از سر تا سر ایران در بود امتیاز دارسی جز 5 ایالت شمالی. دولت رضا شاه اون آورده بود به جنوب فقط به فکر 500 هزار مایل مربع، یعنی دو دفعه انگلستان سر تا سر ایران منهای پنج ایالت شمالی میشد قلمرو امتیازش، در سر تا سر ایران لوله‌کشی میشد انحصارا در اختیار شرکت، ده ها امتیاز دیگه همه رو یک جا دست می آورد. یک مطلب که باید دوستان حتما بدونن و این نمیدونن، این جالبه، من چند روز پیش از این در قیمت طلا خوندم، حالا مثل که نوشته بود قیمت طلا در بازار هر اونسی شد 1300 دلار، اگر درست یادم باشه، بله فکر میکنم نوشته بود طلا هر اونس شد 1300 دلار. حالا من یکی از مواد، یکی از اصهای قرارداد رضاشاه رو برای شما میخونم، ببینید چیه. در بند پنج، در بند پنج قسمت الف، این قانون دارم میخونم، مثل آقا نیستم که بیایم دروغ به شما بگم. در اونجا میگه هرگاه موقعی قیمت طلا در لندن از 6 لیره استرلینگ در مقابل 1 اونس توی تجاوز نماید، برای هر پنی که علاوه بر 6 لیره استرلینگ در مقابل 1 اونس توی در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید، بر کلیه مبالغ لازم التعدیه به دولت ایران از طرف کمپانی به موجب این قرارداد و به استثنای مبالغی که بر حسب جزوه های الف و ده و فلان باید به دولت برسد، به میزان 1440، یعنی 1 تقسیم بر 1440، چون اینه با عددم نوشته، پولی که به دولت ایران میدن اینه، باید هر پنی که قیمت از 6 لیره تجاوز میکرد، برای هر پنیش، یعنی 1 لیره که 100 پنی هست، هر پنیش باید ضرب میکردن در 1 تقسیم بر 1440، و اون پولی که به ایران میدادند افزوده میشد. حالا شما 1300 دلار بیایی تقسیم کنید به، تبدیل کنید به لیره، اون وقت ببینید که چقدر پنی میشه، و همین اگر تبدیل میشد چی میشد. در اون دارسی ارتباطی با طلا نداشت، دارسی فقط پیشنهاد شده بود که از فعله و عمله از ایران باشن، اما رضا شاه بادار کرد شرکت نفت که هر سال مبلغی را اختصاص بده به اعزام دانشجو به خارج، و در اون وقت اصلا شرکت نفت تأکیدی نداشت، تعهدی راجع به بهداشت در قرارداد رضا شاه، بهداشت شرکت نفت مسئولیت پیدا کرد که بیمارستان و دکتر اینا درست کنه، بسیاری از موارد. وقت اینا همه ای آقای مصدق میخواست لغو کنه به اسم دروغ، برایی که این شرکت نفت نمیدونم این قرارداد استعماریه. از همه بدتر با عرض پوزش ببخشید که سرش شنوندگان در میایه، ما 4 استان در ایران داشتیم، 4 استان، خواهش میکنم خوب دقت کنید، 4 استان، گیلان و مازندران در شمال، برستان و خوزستان که در اون وقت اسمش بود عربستان، این 2 استان در جنوب. ما برای خوزستان، یعنی برای عربستان اون وقت، راه ورود از ایران نداشتیم. این باور کردنی نیست، ولی واقعیت داره. یعنی اگر کسی از سایر جاهای ایران میخواست بره خوزستان، باید گذرنامه میگرفت، اون وقت ویزا از انگلستان میگرفت، چون عراق تحت حمایه انگلستان بود. بره کرمانشاه، آره آره سو مثل که اسم اون انتهای خط آهن بغداد بود به مرز ایران. ببخشید حالا من مدتی از حال قرتو یا قرسو اینه، بعد برای من ایراد نگیرید این اسم. خب قرتو مثلا باید میرفت اونجا، بعد با گذرنامه که انگلستان ویزا کرده بود میرفت بغداد، اونجا با قطار میرفت بصره، از اونجا میرفت خرمشهر وارد ایران میشد. باور نمی کنید، برید در تقریرات مصدق بخونید این موضوع تایید شده. خب یا یک راه دیگه هم داشت، اون باید میرفت بوشهر با گذرنامه انگلیسی، با گذرنامه ایرانی با ویزای انگلیسی میرفت خرمشهر از اروندرود که اون وقت اسمش بود شطول عرب، اون وقت از اونجا در اختیار انگلستان بود، با ویزای انگلیسی باید میرفت ایران. در اونجا شیخ خزعل همه کار بود. در شمال هم یعنی گیلان و مازندران ما یک راه داشتیم، در جنوب هیچی نداشتیم، در شمال یک راه داشتیم. راه روسیه درست کرده بود، یه راه شوسه بود، مامورین روسی اونجا عوارض می‌گرفتن و هر وقت که دولت روسیه با ایران دشمن می‌شد محصولات اونجا رو نمی‌خرید، چون برنج و پنبه محصولات اونجا رو فقط روس‌ها می‌خریدن، چون راهی برای اینکه به جاهای دیگه ایران صادر کنه نداشتن. رضا شاه بزرگ تصمیم گرفت با احداث راه آهن این چهار استان به ایران دست کنه. یک خائن در مجلس وجود داشت، البته خیلی خائن بود، ولی یک خائن با تمام قوا با این راه آهن مخالفت میکرد. میگفت ایران احتیاج به راه آهن نداره، باید کارخونه قند بسازه. تا روزی هم که مرد هر سخنرانی کرد علیه در این راه آهن صحبت کرد که رضا شاه من مردم رو بدبخت کرد این راه آهن کشید. ولی وقتی دید رضا شاه میخواد بکشه دیگه چاره نیست، اعلام کرد خیلی خوب خیلی خوب، حالا که رضا شاه میخواد قرارداد بکشه بیای از مرز عراق بکشه تا مرز هندوستان، اون موقع که میشه پاکستان، حالا بکشه بکشه اونجا. چرا؟ برای خاطری که هندوستان و پاکستان یک مستعمره بود، عراق هم اینور تحت الحمایه بود و از اون خط آهن که میرفت اروپا اگر رضا شاه این خط میکشید انگلستان میتونست همه چیز از استرالیا خوب خیلی راحت توسط راهن که به هندوستان اونها رفته بود و تا از مرزهای هندوستان از شرق هندوستان هم بیرون رفته بود با خیال راحت به لندن. اما رضا شاه بزرگ گفت که من میخوام سند مالکیت این چهار استان ایران برای ایران درست کنم و این کار کرد. من اگر بخوام خیانت های این مصدق شهر دادم که میدونید الان دو سال دارم شهر میدم و هر جلسه یک مورد شهر میدم، من به علتی که آقا دشمن شاه بود یا دوست شاه بود ارتباطی نداره. این اطلاعی چیه که شخص بیای هی دروغ بتراشه، هی دروغ بسازه، هی دروغ بسازه؟ آخر شما در این سخنرانی که شخص کرده یک مطلب کوچولو پیدا کنید که شخص راست گفته. بله در مورد این که احمدی نژاد اومده حالا توی سازمان ملل راست میگه، چون همین اخیراً هست و همه میدونن، ولی تا که یک قدم برای عقب آقا طالبان درست شد، آمریکا اولین کشوری بود اون به رسمیت شناخت، اون دروغه. آقا نبی مصدق کشته شد، دروغه. آقا مردم ایران تا دو بعد از دو میگفتن زنده باد مصدق، بعد ناگهانی به چه دلیل، دلیلی هم نداره، گفتن زنده باد شد. آقا این حرفا چیه، این دروغ ها چیه، چیزهای خلاف صحبت کردن و در ذهن مردم فرو کردن که آقا مصدق بدبخت نوش از دست داد. وقتی که اطلاع نداری حالا در مورد خود شخص میتونه در حرفای دروغ در این بگی که آقا من در ایران یه سرباز نیایی که من در ایران تیمسار بودم. خب شخص میتونه بگی من رئیس کجا بودم به دروغی و خب حرفی نیست، اطلاع حرفی نیست. ولی در اینجا تو رادیو میایی دروغ ها رو بگو. در هر حال من از همه شنوندگان گرامی شما و از خود شما که اجازه دادید به من که امروز اینطور صحبت بکنم بسیار سپاسگزار هستم و در این حال پوزش میخوام از اینکه مجبور شدم امروز اینطور صحبت بکنم. خیلی ببخشید و صحبت من پایان یافت و اگر که سوال چیزی هست من در خدمتم.
با سپاس فراوان، خیلی متشکرم. البته من خیلی خوشحالم آقای شمشیری که وضعیت این پایگاه به یک حالتی رسیده که تمام کسانی که وقت بذارن، شنونده هستن، محقق هستن، دقت میکنن که چه مسائلی که از اینجا پخش میشه درست بشه و این جای خوشحالی است که شما برنامه امروز رو در تصحیح این مسئله گذاشتید با تجربیات، با سنتی که خودتون داشتید. البته من اون شب مسئله مصدق رو منم شنیدم، همون موقع هم تلفن داشتم که یه آقای از امریکا به من زنگ زد. بلافاصله برنامه شنبه که تموم شد من اون کلیپی رو گذاشتم که شما راجع به مصدق و مجلس 14 از اینکه انگلیس و روسیه حمله کردن با ایران اظهار افتخار میکنه گذاشتم که همون موقع شنوندگان اطلاع داشته باشن که من درست اینجا این عزیز به عنوان یک شنونده و خودشون هم اعلام فرمودن که من روی چیزی نوشته ای نمیگم، از خاطرات خودم میگم اعلام کردم. اون چیزاییش که اشتباه از همین فرکانس، از همین موج، از همین ایستگاه پخش میشه، خوشبختانه برای تصحیحش لطف کردن آقای شمشیری، 2 ساعتی رو در این مورد با سند گذاشتن. چون اینکه اولا 2 ساله ما داریم میگیم، همون موقع من نمیخواستم دخالت کنم که من شما حالا این حرف رو میزنیم من نمیدونم، ولی میدونم خیانتکار این شخص مصدق. باز گفتم بهتره بعد از صحبت ایشون کلیپو بذارم که مردم بشنون این که مصدق خیانتکاره و من شنونده بودم و به عنوان یک میکروفون یکی از عزیزان شنونده خواستن بیان اینجا صحبت بکنن، اطلاعات به ما بدن. به قول آقای شمشیری بعضی جاهاش اطلاعاته، بعضی جاهاش اگر از روی حافظه خودشون بوده اشتباه بوده که تصحیح شد. واقعا سپاسگزارم.
بله، حالا ببینید در مورد این خونه مصدق که به صورت یک قلعه نظامی در آمده بوده، تعدادی تانک از اون حفاظت میکرده، تعداد زیادی سرباز از اون حفاظت میکرده، در آن روز میدونید تعداد زیادی توسط سربازان محافظ مصدق کشته شدن و این که الان مثلا این بی افراد بی انصاف به دروغ میگن که آقا این شعبون دیماغ اومد فلان کرد. شما همین روزنامه اطلاعات یا کیهان بخونید، روز 9 اسفند که جلوی خونه مصدق مردم ودون خونه مصدق اشغال کردن، 9 اسفند ندیش پشت مردان یه عده بودن، شعبون دیماغ تو اونها بوده، جز افرادی که بازداشت شدن و زندانی شدن اسم آقای شعبان بیمخ یا به قول شعبان بیمخ، من از قول طرفدارای مصدق میگم آقای شعبان جعفری زندان شده، اسمش تو رو اطلاعات هست، کیهان هم هست که شعبان جعفری زندانی شد. بعد از اون که سلشکر زاهدی پیروز شده، نخست وزیر شده، حکمش رایج شده، آن وقت دستور داده زندانیان آزاد کنید. اون وقتی آقای شعبان جعفری آزاد شد، یعنی بعد از ظهر 21 28 مرداد آزاد شده، اون وقت اومده تو جمعیت، تو جمعیت که عکسش هست درسته، ولی این مال بعده، بعد از پیروزی زاهدیه. اما این آقای ممتاز، این آقای سرهنگ ممتاز خودش چقدر آدم کشته در اون وقت، و تعدادش من الان از روزنامه سوم شهریور میخونم. سوم شهریور اسامی این کشته شدگان کاملا داره، از چه تعدادی میگه در صحن روزنامه، میگه امروز رئیس اداره پزشکی قانونی در باره مقتولین و مجروحین حادثه 28 مرداد اعلامیه صادر کرد. در حادثه 28 مرداد 41 نفر مقتول و 75 نفر مجروح شدند و عده‌ای نیست که جراحاتشان مختصر بود پس از پانسمان مرخص شدند. اسامی اونهایی که کشته شدند که هویتشون معلوم شده هست 23 نفر هست که هویتشون مشخص شده، با اسامیشون هست، حتی یک نفر سرهنگ توشه، سرهنگ بایندور نیرو هوایی، و تعدادی سرباز و افسر و اینها هستند. یه تعدادی هم که 17 نفر هم نوشته مجروح الهویه هستند. مجروحین هم که در بیمارستان سینا و بیمارستان ارتش، بیمارستان شفا، بیمارستان شماره 2 ارتش و بیمارستان شهربانی، یه تعداد زیادی هم اونجا بستری بودن. اینها همه دشمنان مصدق بودن که رفتن جلوی خونه مصدق، توسط سربازان تیراندازی شد، به اونها کشته شدن. این آقای ممتاز یا آقای سرهنگ ممتاز که این همه آدم کشت در روز 28 مرداد، همه از طرفداران شاه بودن، حتی از که هم سرهنگ توشون بوده، از اون کسانی که طرفدار مصدق ادعا میکنن که پاشه های شهر نو بودند یا مثلا طرفدار شهر بود بیمخ بودند، یکیشون توی کشته شده ها نیست، چون اینها دروغ میگن. اینها خب حالا فکر کنید این سرهنگ ممتاز شاه چه کار کرد؟ کسی که این همه آدم کشت و این هم علیه شاه اقدام کرد، واقعا فکر کنید که این شخص شاه به چه مجازاتی محکومش کرد؟ چند دفعه اعدامش کرد؟ یک کتابیست به اسم خاطرات سیاسی حسین مکی. این خاطرات سیاسی زیر عنوان نجات از اعدام در صفحه 552 به بعد در مورد این آقای سرهنگ ممتاز نوشته، میگه که ممتاز و سلطان، اصلا فامیلای این آقای سرهنگ ممتاز، اومد پیش من گفت که این سرهنگ ممتاز داماد و برادرزاده ای من، ممتاز و سلطان رفت پیش مکی و التماس کرد که این ممتاز زن و بچهش پولی ندارن و اینا فقیره، بدبخت، یه هرچی اینه کمکش کن. آقای مکی میگه، آقای مکی در کتابش می نویسه پس از شنیدن بیانات ممتاز و سلطان در ملاقاتی که با شاه کردم، پس از ذکر مقدمه اظهار داشتم، اعلی حضرت سرهنگ ممتاز را می شناسید؟ می دانید از چه خانواده ایست؟ اظهار داشت خیر. گفتم سرهنگ برادرزاده ممتاز و دوله، یکی از آزادی خواهان و رئیس اولین دوره مجلس شورای ملی بوده است. پدرزنش هم ممتاز و سلطان رئیس دفتر ناصرالملک نایب السلطنه احمدشاه و بعداً سالها رئیس دبیرستان شرف و شاگردان بسیاری تربیت کرده است. عموی دیگرش ممتاز و سلطنه ایران در پاریس بوده است. امضای خب میگه پس از این گفته ها و نقل داستان های تاریخی نیز از سلاطینی که دشمنان خود را بخشیده و به آنها عطایایی هم دادند بیاناتی پس کردن و بالاخره بعد میگه شهر دادم. شاه اظهار داشت قبلا از طرف من به او گفته شده بود که دفاع نکند و تسلیم شود. گفتم از کجا میدانست که پیام اعلیحضرت صحیح است؟ آیا اسم رمز یا شماره بین اعلیحضرت و او بوده که پیغام شخص اول مملکت است؟ در هر حال این آقا پس از محاکمه در دادگاه بدوی نظامی طبق دستور شاه به 2 سال زندان محکوم شد. این شخصی باید 7 دفعه اعدام می شد به 2 سال زندان محکوم شد. من چون طولانی هست فقط از قسمت هایش خوندم. بعد میگه پس از محاکمه بعد از اعلام رأی دادگاه باز ممتاز و سلطان با من ملاقات کرد و اظهار داشت سرهنگ ممتاز افسر درستکاری بود و کمترین تمکنی ندارد. اگر 2 سال محکومیتش تایید شود از ارتش اخراج خواهد شد و دیگر حقوقی نخواهد داشت و من هم تمولی ندارم که او به خانوادهش را نگهداری کنم. گفتم مجدداً با شاه صحبت خواهم کرد. یکی 2 روز بعد که با شاه ملاقات کردم موضوع ملاقات ممتاز و سلطان و مطالبش را به عرض رساندم و در هر حال باز میگه محاکمه تجدید نظر تشکیل محاکمه آغاز شد. پس از چند جلسه فقط به 11 ماه زندان محکوم شد و از اعدام نجات یافت. چون 11 ماه بود به همین جهت از ارتش اخراج نشد و در خدمت ارتش باقی ماند. حالا قصد آخرش هم گوش بدید. بدین ترتیب سرهنگ ممتاز نجات یافت. پس از مدتی به خدمت بانک صادرات در آمد. بر اثر جدیت و درستکاری ارتقا یافت و ریاست بانک صادرات شعبه بازار به کار ادامه داد تا انقلاب 22 بهمن 1357 که با 1 درجه ترفیع به درجه سرتیپی رسید و به ریاست ژاندارمری کل کشور منصوب شد. یعنی در جمهوری اسلامی هم شد رئیس ژاندارمری کل کشور. حالا آیا شاه بی‌رحم بود؟